أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ربا بعضی که فرمودن ربا از معاصی کبیره است و به دو قسم تقسیم می شود، ربای بیعی و ربای قرضی. در جریان ربای بیعی فرمودن به که شرطش اتحاد جنسین است. گذشته از این که باید مکیل و موزون باشند، اگر از یک جنس باشند تفاضلش حرام است و منظور از این جنس، جنس منطقی نیست، به جنس عرفی است، یعنی از یک نوع باشند. در خصوص جو و گندم تعبدن اینها یک جنس تلقی شدن در خصوص بیع، یعنی بیع ربوی، وگرنه در مسئله زکات و کفاره و دیه و امثال ذالک اینا دو جنس. فرع بعدی رو که مرحوم سید رضوان الله علیه عنوان کرد در این است که روشن است که طبق نصوص این جنس ها گذشت از این که مکیل و موزون باید باشن، باید از یک جنس باشن. این مکیل و موزون ها، یعنی گندم با گندم، برنج با برنج، نخود با نخود، انگور با انگور، مکیل و موزون، همچنین طلا با طلا، نقره با نقره. حالا اگر یه جایی شک کردیم که اینا دو جنسن یا نه، مثلا پلاتین با طلا دو نوعن یا یک نوع، اینجا چه کار بکنیم؟ برخی ها احتیاط کردن، ایشون فرمان به این که ما چند راه داریم برای صحت این معامله. هم راه اماره باز است، هم راه اصل. راه اماره برای این که اومات اولیه حل الله البیع و بلغو تجارتن تراز و امثال ذالک، که اینها نوع تجارت را تحلیل کرده ان، اینا اماراتی ان که دلالت میکنند بر این که در جایی که مشکوک است، نمیدونی این بی صحیح است یا نه، این تجارت صحیح است یا نه، بگن صحیح است. بعد میفرمان به این که این تمسک با هم در شبه مصداقیه خاص است، برای این که در صورت اختلاف جنس جایز است، در صورت اتحاد جنس جایز نیست. ما نمیدونیم این مورد اتحاد جنس است یا اتحاد جنس نیست، بنابراین چون اتحاد جنس خارج شده است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است جایز نیست. میفرمایم ما این رو در اصول ثابت کردیم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است، مگر اینکه اون تخصیص عنوان متصل باشد، با مخصص متصل باشد نه منفصل، و به عام عنوان بدهد که مثلا بیعی که معقود و معقود علیه ثمن و کالایش از یک جنس نیستن، یه همچه عنوانی بهش بدن. اما اگر به وسیله دلیل منفصل تخصیص حاصل شد و عنوانی به عام داده نشد، اون عام همه افراد را قبل از تخصیص می گرفت. افراد مقتوع عنوان که عنوان رو دارد، افرادی که یقینا عنوان رو ندارن، افرادی که مشکوکن، همه زیر مجموعه عموم هست. و اون مقداری که خارج شده است افرادی که یقینا عنوان خاص را دارن. بنابراین تمسک که به عام در شبه مصداقیه خاص جایز است. این رو مبنایشون. البته اشاره شد به این که اگر مخصص متصل نباشد، منفصل باشد یک، و هیچ عنوانی به عام ندهد دو، ممکن است که تمسک به عام جایز باشد. ولی مرحوم سید رضوان الله علیه زمینه بحث را طرزی تنظیم کردن که هم ضمن این که از بسیار از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر کمک گرفتن، حالا میخوان بحث را به جایی برسانن که نقدشون را نسبت فرمایش مرحوم صاحب جواهر مطرح کن. غالب اینها تو سخنان مرحوم صاحب جواهر هست. خب پس بحث را مرحوم سید رضوان الله علیه در دو مقام مطرح کردن که در روزهای قبل اشاره شد. مقام اول به حسب اماره بود، مقام ثانی به حسب اصل. در مقام اول فرمودن چون به نظر ما تمسک به عام در شبه مصداقی خاص، نه شبه مصداقی عام، در شبه مصداقی خاص جایز است، ما اگر اینجا شک کردیم که طلا و پلاتین مثلا یک نوع یا دو نوع، به عموم اهل الله البیت تجارت انتراز و فو بالعود و مانند تمسک بکنه، این مقام اماره است. و اگه کسی گفت مسوک به عام در شبه مصداقیه خاص، ولو اون خاص از راه دلیل منفصل باشه و عنوانم نده، بازم جایز نیست، نوبت به اصل میرسد. ما از چند راه به اصل تمسک میکنیم و میگیم اگر کسی خواست طلا را با پلاتین معامله کند مع الاضافه عیب ندارد، در صورت شک این که یک جنس است. اگر یقین داشته باشیم که دو نوع هست که محذوری ندارد، اگر شک داشته باشیم که یک نوع یا دو نوع جایز است. اگر در مقام اول دستمون از امار و کوتاه بود، نوبت به اصول میرسد. اصول هم اسارت الحل که کل شیء لک حلال شامل میشود و هم حدیث رفع شامل میشود و هم شک سبب و مسببی باعث تقدم اصلی که ناظر به حکم تکلیفی است مشکل حل میکند. حالا این سه مطلب را در پشت سر هم ذکر میکنم. اول مربوط به اسارت الحل است که کل شیء لک حلال. ما نمیدونیم خرید و فروش این طلا و پلاتین مع تفاضل جایز است یا نه، این تکلیفا شک داره. کل شیء لک حلال دو تا پیام دارد، یک حلیت تکلیفی دارد، یک حلیت وضعی. حلیت تکلیفی این است که این معصیت نیست، حلیت وضعی این است که این صحیح است. ما نمیدونیم این معصیت است یا نه، یک. نمیدونیم معامله باطل است یا نه. کل شیء لک حلال هر دو را برای ما تسهیل میکند، هم حرمت را رفع میکند میگه تکلیفا حلال است، هم بطلان را رفع میکند و از ان میگه حرام است. در ذیل این کل شیء لک حلال دارد که حتی تعرف الحرام اینه. البته چند قید زیر مجموعه ذیل است که هیچ کدام از اون قیود اینجا جاری نیست. حتی فرمود حتی تعرف الحرام بینه. این تعرف منظور علم نیست. اگر غایت حاصل شد، یعنی حتی تعرف، یعنی حتی تقوم الحجه، علم تفصیلی پیدا بشه به این که حرام است از اصل خارج، علم اجمالی پیدا بشه که حرام است از اصل خارج، اماره اقامه بشه که این اتحاد جنس دارن از اصل خارج، اصل محرز مثل استصحاب و امثال ذلک ثابت بکنه این اصل خارجه، با همه این امور چهارگانه این غایت حاصل است، این ذیل حاصله. وقتی ذیل با این عناوین چهارگانه حاصل بود، نوبت به صدر نمیرسد تا ما بگیم کل شیء لک حلال. اینجا هیچ کدام از این عناوین چهارگانه حاصل نیست. ما نه علم تفصیلی داریم به اتحاد جنسین، نه علم اجمالی داریم در اینجا به اتحاد جنسی، نه اماره قائم شده، بیانی قائم شده، نه اصل محرزی در کار است که بگو از اینا این یک جنس هست. چون هیچ کدام از این عناوین چهارگانه نیست، پس ذیل حاصل نیست. به صدر تمسک میکنیم، صدر میاد کل شیء لک حلال. ما دو تا مشکل داریم، یکی مشکل تکلیفی داریم که آیا این جایز است یا نه، یک مشکل وضعی داریم نمیدونیم این باطل است یا نه. کل شیء لک حلال میگه حلیت تکلیفی دارید، معصیت نیست. کل شیء لک حلال میگه حلیت وضعی دارد، باطل نیست. رفع ما لا یعلمون هم به شرح زن، رفع ما لا یعلمون تنها حکم تکلیفی رو بر نمی دارد. اگر چیزی را آدم نمیدونه جایز است یا نه، شبه حکمیت دارد، فحص کرده، چون قبل از فحص که تمسک به این اصل جایز نیست، فحص کرده، فحص بالغ کرده، مجتهدانه فحص کرده، به دلیل نرسیده، بعد به کلش رفع مالای علمو، حکم تکلیفیش به حرمتی در کار نیست. حالا مسئله احتیاط، حسن احتیاط مطلب دیگه است، اما وقتی که حجت داریم جا برای روا نیست که. این نصوص غلیظ شدید رو شارع گفته، این کلش این کلال هم شارع گفته دیگه، این هم حلیت غلیظ و شدیده دیگه. اینجا هم تأکید داره دیگه، رفع مال علمون حرف اوست مؤکدن، کل شیء حلال حرف اوست مرتن. ان الله سبحانه و تعالی یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، این تو نصوص دیگه. همون خدا دوست دارد که به حلال های او هم عمل بشه، همون طوری که دوست داره به حرام او احترام بشه. اعتیاد مسئله دیگه است. غرض این است که هم تو نصوص فرمودن که ان الله سبحانه و تعالی یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعظامه، احکام الهی یکسان پیش خدا محترم است. خدا دوست دارد که به حلال او عمل بشه، همونطور که دوست دارد که درباره حرام و هم احترام بشه. خب آدم حلال خدا رو بزنه کنار، داره به میل خودش عمل میکنه نه به حکم الله. اگر ادله حرمت ربا آمده گفته ربا حرام است، این کل شیء لک حلال عند الشک رفع ما لا یعلمون عند الشک، اینم گفته اوست دیگر. حالا یه وقت هست کسی خودش میخواد احتیاط بکند، مطلب دیگه است، اما فتوا به احتیاط بدهد راه رو برای دیگران ببنده وجهی نداره. فرمایش مرحوم سید اینه که ما در مقام اول نظرمون اینه تمسک به عام در شبه مصداقی خاص اگر عنوان به عام نده جایزه. اگر بحث دست ما از مقام اول کوتاه شد، یعنی دسترسی به امارات نداشتیم، نوبت به اصل رسید، این گونه از اصول یعنی اصالت الحل، حدیث رفع، اینا هر کدامشون هم حکم تکلیفی رو برمیدارن حکم وضعی رو. رفع مالای علمون همونطور که در مسئله رفع در شک در جزئیت و شرطیت، رفع جزئیت شیء مشکوک، شرطیت شیء مشکوک با حدیث رفع حاصل می شود که امور وضعیان صحت و بطلان معاملا با این حاصل می شود که امور وضعیان. ما نمی دونیم این طلا و پلاتین یک نوع ان تا تفاضل جایز نباشد یا دو نوع ان تا تفاضل جایز باشد. کارشناسی هم کردیم به جایی نرسیدیم، حالا بنابراین که لازم باشه تو این موضوعات. رفع مالای علمون میگه تکلیفاً حرام نیست، رفع مالای علمون میگه که وضعاً باطل نیست. اگر کسی در این بخش دوم سوم، یعنی تو مقام ثانی بحث که در اصول بحث میکنیم، گاهی به اسارت الحل تمسک کردیم، گاهی به حدیث رفع تمسک کردیم، اگه کسی در اسارت الحل یا در حدیث رفع تأملی داشته باشد، بگد اینا الا بلابد حکم تکلیفی رو شامل میشن، حکم وضعی رو شامل نمیشن. اسارت الحل نمیگد تو رو معامله صحیح است، میگن کار جایز است. رفع مالای علمون فقط مؤاخذه رو برمیدارد، یعنی حرمت رو برمیدارد، میگه این کار در حال شک حرام نیست، نه که صحیح است و باطل نیست. اگر ما در تمسک به امر دوم سوم که تو مقام دوم بحث شده نتوانیم ثابت کنیم که اصالت الحل رفع مال و علمون همونطور که تکلیف رو برمیدارن و وزن رو برمیدارن، اینجا ما یه امر سببی مسببی هم داریم. ما با اجرای اصالت الحل در سبب، با اجرای مالای رفع مال و علمون در سبب، اون مسببی که مشکوک است بر می‌داریم. چرا؟ برای اینکه ما الان نمی‌دونیم این معامله باطل است یا نه، معامله سر صحت و بطلان معامله شک داریم. منشأ شک ما در صحت و بطلان معامله حرمت و عدم حرمت این بیع است. اگر این ربا باشه حرام است، قهرن معامله باطل. اگر ربا نباشد جایز است، قهرم معامله صحیح. پس منشأ شک در صحت و فساد این معامله شک در حلال و حرام بودن این معامله است. اگر این معامله حلال باشه پس تفاضلش جایزه، اگر این معامله حرام باشه پس تفاضلش جایز نیست. چون منشأ شک در صحت و فساد همون شک در حرمت و حلیت است و ما حرمت را با اصالت الحل برداشتیم، با رفع مالای علمون برداشتیم، حلیت با اصالت الحل ثابت شد، با رفع مالای علمون ثابت شد، شک در ناحیه سبب که مرتفع شد در ناحیه مسبب مرتفع می شد دیگه. ما جا دیگه شک داریم، ما چون بگیم چون رباست حرامه چون باطل است، خب وقتی که حرمتش از ناحیه ربا رفع شد دلیل بر بطلان نداریم که. همه شرایط عقد و عاقد و معقود علی اینجا حاصل است، فقط ما احتمال ربا دادن میدیم، این هم که برداشته شد. پس ما با داشتن دو اصل، یکی مسبب یکی سبب، با اجرای اصل در ناحیه سبب، شما که میگید در مسبب جاری نیست، بسیار خوب، ما که میگیم اصالت الحل و رفع مالای علمون هم حکم تکلیفی رو برمیداره هم حکم وضعی رو، شما میگید حکم وضعی رو بر نمیداره، بسیار خوب، ولی این شک در امر وضعی مسبب از اون تکلیف دیگه. اینجا اگه حرام نباشه راهی برای بطلان نیست که، اگر حلال باشه یقینا صحیح است، معامله با صحیح است، اگر ربا باشه و حرام باشه یقینا باطل است. و پس ما شکمون در صحت و فساد این معامله ناشی از حرمت و حلیت است. اگر حرمت وسیله اصالت و حل برداشته شد و وسیله رفع مال برداشته شد، این شک سبب و مسبب است. تلازم وجود ندارد، اما در اینجا اگر این ربا باشد معامله باطل است. اگر ربا نباشد که معامله باطل نیست. اگر اینجا ربا باشد یقینا باطله، اگر ربا نباشد یقینا صحیحه. بله ممکن حرام باشه یه چیزی نظیر ضر البیع که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسأل عن ذکر الله و ضر البیع، که بیع حرام است ولی صحیحه. اما اینجا معلوم است که منشأش رباست دیگر. اونجا معلوم است که منشأش اینه که وقتی رو صرف نکنید در نماز جمعه حاضر بشید. اینجا معلوم شد که چون ربا هست، ربا تو توک دارد، تکلیفا حرام و وضعا باطل. اینجا اینجوره. منتها اون چی که بر مرحوم سید رضوان الله علیه مستور مونده است آن است که درست از اینجا دو حکمه. اما اینا متلازمن نه لازم و ملزوم. خیلی فرق است. سبب و مسبب مال لازم و ملزوم است نه مال متلازم. صحت بطلان معامله از حرمت معامله نشأت نگرفت، بطلان معامله از اتحاد جنسین نشأت گرفت، چه اینکه حرمت معامله از اتحاد جنسین نشأت گرفت. یکی سبب دیگری نیست. اگر این پلاتین و طلا یک نوع باشند، دو تا اثر دارد: حرمت تکلیفی، بطلان وضعی. اگر دو جنس باشن حرمت ندارد، بطلان هم ندارد. نه اینکه حرمت سبب است و بطلان مسبب، تا شما سبب مسبب درست بکنی. یکی ناشی از دیگری نیست. هر دو از اتحاد جنسین برخواستن. هیچ کدام هم شما اگر حرمت رو برداشتید اتحاد جنسین، اختلاف جنسین ثابت نمیشه. بطلان معامله مال اتحاد جنسین است، صحت معامله مال اختلاف جنسین است. کار به حرمت اینا ندارد. حرمت هم او را همراهی میکند. غرض آن است که هر دو به یک امر تکیه کردن، اینا متلازمن، نه اینکه یکی لازم دیگری باشد، نه اینکه یکی از دیگری نشأت گرفته باشد. اگر چونچه ما مثلا یک کسی یک خرید و فروشی کرده، بعد یه اثری هم دارد میفروشد، ما میگیم این شخص که دارد میفروشد آیا اون معامله قبلیش درست بوده یا نه، شک داریم که این معامله درست است یا نه. من شک آن است که اون معامله قبلی درست بود یا نه. اگر چون چه دلیل داشته باشیم، اصلی داشته باشیم که معامله صحت معامله قبلی رو درست بکنه، این امر مسبب هم رخت برمی‌بنده، اطمینان داریم دومی هم صحیح. اما اینجا از سنخ لازم و ملزوم نیست، اینجا از سنخ تلازم است. دو تا امر است که به یک شی تکیه میکنن، نه اینکه یکی به دیگری تکیه کند. خب حالا همینطور محرم سید خیال بکنن که فرموشن تام است و پایین دارن میان. بعد میرسیم به جاهای باریکتری که نقدی که برای محرم صاحب جواهر دارن، اونجا معلوم شد که صاحب جواهر اینجا خودش نشون میده. این ردیف محرم سید حمله کرده و فرموشن صاحب جواهر، در حالی که بسیار مطالع دقیق صاحب جواهر برشون مخفی شد. حالا مرحوم سید میفرمان به این که پس اگر چون که ما شک در دو مقام بحث کردیم، مقام اول که تمسک به هم در شبه مصداقیه خاص بود، جایز بود، مقام که اماره بود، مقام ثانی هم مصالحه الحل بود و رفع مالای علم بود، شک سبب مسببی بود. مثال های دیگه هم زدن، گفتن این مسئله که ما با حکم تکلیفی حکم وضعی را هم ثابت بکنیم در خیلی از جاها هست، نظیر امر از زنی که مشکوک است، معلوم است که از ارهام و انصاب باشد یا بیگانه، نکاح با او نمیدونیم جایز است یا جایز نیست، اگر از ارهام و انصاب باشد جایز نیست، اگر بیگانه باشد جایز است. ما بر اساس کل شئن لک حلال هر دو را ثابت میکنیم، نشد، شک سبب و مسببی داریم. بر اساس رفع مالای علمون هر دو رو ثابت میکنیم، نشد شک سببی مسببی داریم، همینطور میان و بحث ادامه میدن، میفرمایم اینکه اینا یکی پس از دیگری ما میتوانیم اینا رو مصلوب بکنیم. بعد دارن به اینکه حالا این زمینه کم کم قرار میدن برای رسیدن فرمایش و امساب جواهر، میفرمان به اینکه نه، اگر چون چه این نسی که این روزا خوندیم باب 5 باب 13 بود، اونم باب 15، در باب 13 از ابواب ربا دارد که ازخ تلف الجنسان جاز مثلان به مثلن، این حدیث بود که محمد مسلم نقل کرد. روایات باب 15 هم دارد که اتحاد جنس، در اتحاد جنس تفاضل جایز نیست و رباست. زمینه ای که ایشون به کم کم بخواد به فرمایش و امساب جواهر پردازن این است که مستفاده از حدیث محمد ابن مسلم که باب 13 نقل کرد این است که وقتی حلال است، حلیت مشروط به احراز اختلاف الجنسین است. همود ازخ تلف الجنسان فبی او مثلین به مثل، این متن حدیث است. از این ازا شرط فهمیده می شود، یعنی شرط تفاضل آنه که شما احراز بکنید که اینا دو جنسن. اگر احراز نکردید که طلا و پلاتین یک نوعن، نمیتونید اضافه بگیرید. اگر احراز کردید که دو نوعن میتونید. پس تفاضل وقتی حلال است تکلیفاً و صحیح است وضعاً که شما شرط رو احراز بکنید. ایشون میفرمان که این ازا که ازا شرطیه نیست، این بیان موضوع است. یه وقت است میگیم این لفظ برای بیان موضوع آمده، یه وقت میگیم برای بیان شرط آمده. فرق شرط و موضوع این است که موضوع محمول موضوع قضیه است، حکم محمول قضیه است و هیچ کدوم شرط نیستن. شرط یه امر ثالث است که میگوید اگر موضوع این شرط داشته باشد این حکم بر او بار است، اگر نداشته باشد بار نیست. شرط خارج از موضوع است، شرط خارج از محمول است. شرط رابطه بین موضوع و محمول است، یعنی قیدی است که ترتب موضوع محمول بر موضوع را به عهده دارد. اینجا دارد اذا اختلف الجنسان جاز التفاضل، یعنی یجوز تفاضل المختلف لا یجوز تفاضل المتحد. مختلف موضوع قضیه است نه شرط قضیه. موضوع قضیه پس چیه؟ اگر اختلاف شرط است موضوع قضیه چیه؟ تمام الموضوع در این حدیث اختلاف است. اگر دو تا نوع بود تفاضل جایز است، دو تا نو نبود یک نو بود تفاضل جایز نیست. این شرط و مشروط نیست. چون شرط و مشروط نیست موضوع محمول است، پس بنابراین احرازش لازم نیست. ما یه موضوع داریم یه محمول، اگر تحت عمومات اماره نبود برابر اصل عملی این سه چهار راهی که طی کردیم حاصل است. اسارتور هل از رفع مال علمون از شک سبب مسببی هست به مانندان. بعد هم حتی راه را بازتر کردن، گفتن شخص ربایی گرفته، نسبت به اون رأس المال که شما حرفی ندارید، نسبت به اون اضافه شک دارید. اضافه کل شئ لک حلال شاملش میشه، رفع مال علم شاملش میشه. بعد از گرفتن شک در تصرف دارید، شک دارید در حلیت تصرف در اون زائد، رفع مال علم حل میکنه، کل شئ لک حلال حل میکنه، همه حل میکنه. در امرأة هم همینطوره، هم نکاح تکلیفا حلال است و هم وضعا صحیح است. خب پس بنابراین این راههاییست که ایشون در طی این یک ورق طی کردن. بعضی که فرمودن به این که از حدیث محمد ابن مسلم شرط استفاده نمی شود، فرمایش مرحوم صاحب جواهر نقل کردن. اون فرمایش همونطور که در بحث دیروز اشاره شده، مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 338 و 339 این بحث دامنه‌دار را ذکر میکنند. می فرمان به این که گاهی به این صورت در میاد که اگر ما از حدیث محمد ابن مسلم شرطیت استفاده کردیم، راه چیست؟ اگر از حدیث اذا اختلف الجنسان ما فهمیدیم در صورتی تفاضل جایز است که این شرط شما احراز بکنید، اون اختلاف جنسین است. اگر اختلاف جنسین را شما احراز کردید، تفاضل جایز نیست، جایز هست. خب چون از این حدیث ما شرط میفهمیم، از اون حدیث هم شرط میفهمیم، اون حدیث که شرط کرده که ربا در مادامی حرام است که اتحاد جنس باشن، پس از اون روایات باب 15 شرط حرمت اتحاد جنسین است. در روایات باب 13 شرط حلیت اختلاف جنسین است. اگر شرط شد شما احراز بکنید. حالا اگر نتوانستید، اگر احراز نکردید، این تعارض بین این دوتا حدیث است. یکی میگوید حلیت مشروط به اتحاد اختلاف جنسین است، یکی میگوید حرمت مشروط به اتحاد جنسین است. اگر ما شک کردیم، هیچ راه حل نداریم، مرجعمون اون اصل اولی است که اصالت الفساد باشد، اون اصل فاعل فرمود. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود بین که این شرط نیست، این در صدد بیان موضوع از شرط نیست. بر فرض اگر این شرط باشد، خب چرا به اصل مراجعه کنیم؟ خود همین شرط میگوید به این که وقتی حلال است که شما تفاضل رو داشت احراز بکنی، وقتی تفاضل احراز نکنی حرام دیگه. خود همین اماره دلیل بر حرمت است، چرا به اصالت الفساد مراجعه میکنید؟ اگر شما از حدیث محمد ابن مسلم شرط فهمیدید، معنای شرط هم انتفاع حکم عند انتفاع مشروطه، انتفاع مشروط انتفاع شرط است، پس تفاضل در اینجا حرام دیگه و معاملاً باطل است. چرا شما میگید مرجع اصل اولیست که اصالت الفساد باشد، که قبلا تو تلیعه بحثم گفتن اگر چون ما شک کردیم که معامله صحیح است یا نه، اصالت الفساد است. خب همینجا بگید، چرا به اونجا مراجعه میکنید؟ این از این تندروی های مرحوم سید است نسبت مرحوم صاحب جواهر. خب شما نگاه کنید ببینید، مرحوم صاحب جواهر میگد که دست ما از دو طرف، یعنی دو طرف بسته است، به کدوم شرط میخواد مراجعه کنید؟ روایات باب 15 دارد که حلیت مشروط به اتحاد جنسین است. روایات باب 13 میگد حرمت مشروط به اختلاف جنسین است. حالا کدوم شرط شما میخواد مراجعه کنی؟ شما میگید با به همین روایت مراجعه میکنیم. خب اون روایت هم میگه که شما وقتی میتوانید فتوا به حرمت بدید که اتحاد را احراز بکنید. شما همین که اختلاف را احراز نکردید میگید حرام است. خب اون هم که گفته وقتی حرام است که اتحاد را احراز بکنید، چون اون درگیر با این است و این درگیر با اون، دو تا شرط است، دو تا مشروط است، دو تا پیام است، دست ما از هر دو کوتاهه. چون دست ما از هر دو کوتاه شد، به اصل مراجعه میکنیم، نه اینکه حالا اگر ما شک کردیم به همین دلیل مراجعه بکنیم. بله اگر این تک دلیل بود، بله. فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه، میفرمان به اینکه در ذیل صفحه 339 که این مطرح عنوان مطرح کردن، مربودن به این که فیکون و کل من الجائز و المحرم مشروطن به شرط. اگر بخید جائز است، مشروط است به احراز اختلاف جنسین. اگر بخواد بگید حرام است، مشروط است به احراز اتحاد جنسین. فیکون و کل من الجائز و المحرم مشروطن به شرط. فما فرض شکه یتجه الفساد. چرا؟ لأصالت عدم ترتب الاثر و عدم نقل و الانتقال. یعنی وقتی دو طرف دستمون از دو طرف کوتاه است، اصل اولی که مرجع بود که اصالت الفساد بود، او فتوا میداد. برای اینکه اصل در معامله فساد دیگه، فسادش هم به همین معناست که این مبیع قبلا مال بایع بود الان کماکان، سمن قبلا مال مشتری بود الان کماکان. ما یه معامله کردن نمیدونیم صحیح است یا نه، هر چه فحص کردیم راهی برای صحت معامله پیدا نکردیم. میگیم قبلا که مبیع مال بایع بود استحساب میکنیم ملک رو، قبلا سمن مال مشتری بود همون رو استحساب میکنیم. این معنی اصالت الفساد در معامله است، این عدم نقل و انتقال اینه. مرحوم صاحب جواهر فرمود که حلیت مشروط به احراز اختلاف الجنسین است، حرمت مشروط به احراز اتحاد جنسین است. ما نمیدونیم این پلاتین و طلا یک جنس است یا دو جنس، هیچ را احراز نکردیم، نمیتونیم بگیم حرام است، نمیتونیم بگیم حلال. یه معامله واقع شده، مرجع اصلی اون اصالت الفساد است که محکم. مرحوم سید فرمود که خب بسیار خوب، اگر شما از روایت باب 13 میخوای شرط دست بیاری همینجا فتوا به بطلان بده، چه به اصل مراجعه میکنی؟ برای اینکه شرط که نباشه مشروط هم نیست. بله خب، مگه ما تک شرط داشتیم؟ مگه همین روایت باب 13 داشتیم که به شرط تمسک بکنیم بعد فتوا به بطلان بدیم؟ اگر بخوایم فتوا به بطلان بدیم اون روایت معارض ماست. میگه چرا فتوا به بطلان میدی؟ شما که احراز نکردی اتحاد جنسین رو، حرمت مشروط به احراز اتحاد جنسین، شما که احراز نکردی چرا فتوا به بطلان میدی؟ اون روایتی که حرمت را مشروط کرده به احراز اتحاد جنسین جلوی ما رو میگیره، این روایت که حلیت را مشروط کرده به اختلاف جنسین اگر بخواهد راه ما را باز کند بگد که فتوا به حرمت بده، بگو چون اختلاف را احراز نکردی حرام است، فورا اون جلو میگیره. اون روایت میگد وقتی حرام است که احراز بکنی اتحاد جنسین رو، چون دو طرف مشروط است، دو طرف حضور دارند، دو طرف درگیرند. فرمایش صاحب جواهر اینه که دست مکوتاه از امارتین، وقتی دست مکوتاه شد بون اصل اولی برمیگردیم. اینجاست برمون سید که به همون تندروی یک سره که اشکال میکند بگد به این که ما دیگه نیازی به اصالت الفساد و مرجع اصل نداریم، همینجا میگیم چون شرط حاصل نیست مشروطم حاصل نیست. خب بله، ما تک شرط نبود، همین این نبود، اونم هست، اون معارضم هست. پس این نقدی که برمون سید دارن نسبت به این جمله مرحوم صاحب جواهر که در صدر صفحه 340 هست، که صاحب جواهر فرمود فیکون و کل من الجائز و المحرمه مشروطن به شرط فما فرض شکه یا تجه الفساد لأصالت عدم ترتب الاثر و عدم نقل و الانتقال، این نقدشون تام نیست. مرحوم صاحب جواهر دارد که اون حدیث کل شیء یکون فی حلال و حرام فی غیر الفرض است کما یشهد له اتفاق و ملو عدم جریانها فی المشتبهات من النساء، این یه نقد دیگری است که درباره زنها حالا بساط اصل در احتیاط اونجا این فرمایش دارن یا نه اشکال مرحوم سید نسبت به ایشون درباره امرأة مشکوک وارد است. ولی بالاخره از بحث ربا بیرونه، در بحث ربا مرجع اصالت الفساد خواهد بود، نه اینکه مرجع مفهوم شرط از اختلاف الجنسان. والحمد لله والعالمين.